En écosse. En écosse. En écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم با برنامه انعکاس در قالب این موضوعات مهم در خدمت شما خواهم بود. تأکید دبیرکل حزب الله لبنان بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس و برگزاری مراسم بزرگداشت از قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام در کابل. لطفاً با ما همراه باشید. دبیرکل حزب الله لبنان حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس را خواستار شد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان جمعه شب در مراسم احیای نخستین شب قدر ماه رمضان در حومه جنوبی بیروت با تاکید بر برگزاری روز جهانی قدس امسال تصریح کرد. این روزها ساکنان باریکه غزه از یک سو شاهد انواع جنایات سبوعانه رژیم صهیونیستی از جمله کشتار، گرسنگی و ایرانی روزانه، آوارگی و ترس هستند و از سوی دیگر در میدان دیگر مبارزان مقاومت در میادین نبرد در خاک غزه در حال مقاومت و پایداری در برابر اشغالگران هستند. دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر اهمیت دعا و نیایش در مراسم ویژه احیای شبای قدر در ماه مبارک رمضان خطاب به روزداران گفت در همه شرایط و چالش‌های زندگی دعا و نیایش به درگاه الهی از ضروریات مسلمانان است و امروز نیز در شرایط ویژه منطقه بیش از پیش به دعا و راز و نیاز با درگاه الهی نیازمند است. سید حسن نصرالله از همه مسلمانان و نمازگزاران و روزداران درخواست کرد برای مردم فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن که در معرض حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی شرایط دشواری را سپری میکنند استغاثه و دعا کنند. دبیرکل حزب الله لبنان بار دیگر با تاکید بر اهمیت جایگاه شهادت و دعا نزد مسلمانان افزود در خط نبرد ضد دشمن ضعف، سستی و یأس و مصادیق مشابهان وجود ندارد. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر گذشته با حمایت همه جانبه کشورهای غربی کشتار گسترده ای را در باریکه غزه و کرانه باختری ضد مردم بیدفاع و مظلوم فلسطین به راه انداخته و سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در قبال جنایات اسرائیل موجب تداوم کشتار زنان و اطفال فلسطینی توسط ماشین جنگی این رژیم نامشروع شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه در 7 اکتبر گذشته تا کنون نزدیک به 33,000 فلسطینی شهید و 75,000 نفر دیگر هم مجروح شدند که بیشتر قربانیان این حملات زنان و اطفال هستند. همزمان با شبهای قدر و این سوگواری شهادت امام علی علیه السلام، مراسمی با حضور نمایندگان دفاتر مراجع اعظام تقلید، علمای دینی و جمعی از مقامات حکومت طالبان و دهاتن از اقشار مختلف مردم در کابل برگزار شد. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارشی از کابل فرستاده که به اتفاق میشنویم.
همزمان با فرارسیدن شبهای قدر و مراسم هماندیشی و بزرگداشت از قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام، با حضور برخی از مقامات حکومت طالبان، عالمان دین و شهروندان کابل، از سوی دفتر روابط مردمی بزرگان اهل تشیع در کابل برگزار شد. حجت الاسلام شریفی بلخابی، عضو این دفتر، با استناد بر حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن کریم و اهل بیت را دو امانت مهم و و گرانبهای آن حضرت خواند و بر پیروی از قرآن کریم و الگوگیری از اهل بیت علیهم السلام تاکید کرد.
پیامبر فرمود اینی تارکون فکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، دو تا سنگین ترین و پربهاترین چیز را من به جا گذاشتم در بین امتم که بعد از من اگر به این دو تا چنگ زدن لن تزل و بعدی یک وقت گمراه نمی شوند.
مدارعلی کریمی معین وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان نیز در این مراسم با تاکید بر اخوت و برادری میان شهروندان کشور گفت شهروندان افغانستان به عنوان یک ملت واحد نباید به مسائل جزئی و کوچک دامن بزنند. آقای کریمی از قرآن کریم و اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان محور اتحاد مسلمانان جهان نام برد.
نباید بر اختلافات قومی و بر اختلافات زبانی دامن زده شوند و اختلافات چاق شوند. ما یک ملت هستیم، یک مردم هستیم، پیرو یک دین هستیم که دین ما دین اسلام است. همه برادر هم هستیم. پس برادر هم باشیم. نباید اختلافات قومی و اختلافات اتنیکی را دامن بزنیم و چاق بسازیم. چنان که جناب شرفی بلخابی حدیث را عنوان کرد و گفت از رسول مقبول اسلام، بله این حدیث متفق علیه است، البته به عباراتی نقل شده ام. در متون روایه عامه و خاصه سنی و شیعه آمدن امانتی است که از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای امتش گذاشته شدند. هرگاه امتش دچار اشتباه و ابهام و اختلاف شوند، بر این دو امانت و دو حجت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متمسک شوند. سیره اهل بیت همون سیره رسول الله است، همون سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. حال در مورد این که هیچ کدامی هیچ یک از فرق اسلامی در این حدیث تردید ندارم و شک ندارم، چرا در متون روایی سنی و شیعه به تعبیر عبارتی نقل شدم.
در این مراسم نورالحق انور سرپرست اداره امور حکومت طالبان نیز اتحاد و یکپارچگی شهروندان کشور را مهم خواند و گفت اخوت و برادری دستور دین مبین اسلام است و یک سنت های پیامبر گرامی اسلام می باشد که برای مسلمانان واجب است تا از این سنت پیروی کنند.
اثر تعلیمات نبوی ای بود که مردم تحت یک چتر جمع کردند، با هم برادر شدن، با هم محبت پیدا کردن و با هم الفت پیدا کردن. دیگه مسائل ذات البینی و تقسیمات شیطانی همه از بین رفت.
با این همه شهروندان کشور هم در این مراسم بزرگ داشت از قرآن کریم و اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خواهان تامین عدالت اجتماعی از سوی حکومت طالبان شدند و از مسئولان حکومتی خواستند تا به چالش های شیعیان در کشور رسیدگی کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صدای ما را از رادیو دری و در برنامه انعکاس میشنوید. سخنگوی وزارت داخلی طالبان در واکنش و اظهارات مقامات غربی و برخی گزارش های رسانه‌ای اعلام کرد سرکرده داعش خراسان در این کشور حضور ندارد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تأکید کرد ثناءالله غفاری سرکرده داعش خراسان در افغانستان حضور ندارد و افزود افغانستان به کسی اجازه نمی دهد از خاک این کشور علیه دیگران استفاده شود. موضوع گروه تروریستی داعش طی هفته‌های اخیر در افغانستان و برخی کشورها بحث برانگیز شده است. محمد متین محمد خیل، کارشناس مسائل نظامی افغانستان، درباره داعش به طول نیوز گفته است حملات داعش در مسکو، قندهار، ایران و یا تاجیکستان بازی‌های فرامنطقوی است. سید قریب الله سادات، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، نیز اظهار داشت پدیده داعش مربوط به افغانستان نیست و تأثیر این گروه تروریستی در افغانستان اندک بوده است و مردم این کشور نیز از آن استقبال نمی کنند. پیشتر مقامات آمریکایی با بزرگنمایی درباره تهدید داعش از خاک افغانستان علیه منافع این کشور ابراز نگرانی کرده بود. رسانه افغانستانی ننتکی آسیا در مطلبی نوشت آمریکا پس از شکست در جنگ افغانستان و فرار از این کشور سعی دارد از ابزاری به نام داعش به عنوان یک نیروی نیابتی علیه رقبای منطقوی خیش استفاده کند. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری زابل میگویند که اکنون 50 فارم مرغداری در این ولایت فعالیت دارد و هر فارم به گونه میانگین در یک ماه 6000 مرغ گوشتی پرورش میدهد. عطالله راشد، رئیس زراعت زابل، میگوید که مرغ‌های پرورش یافته در زابل برای فروش به دیگر ولایات نیز فرستاده میشود. جزئیات بیشتر را در گزارش عزیز زاهد از حوزه جنوب افغانستان بشنوید.
ولایت زابل در جنوب افغانستان یکی از ولایت هایی است که چندان رونق اقتصادی و کاریابی و ایجاد کارخانه ها و رشد اقتصادی در این ولایت کمرنگ است. اکثریت مواد استفاده ارتزاقی و همچنین کارخانه ها و مواد خوراکی و صنعتی اکثرا از ولایات دیگر افغانستان و از بیرون از افغانستان به این ولایت صادر می شود. همچنین اکثریت گوشت های استفاده شده یا خصوصا گوشت مرغ در زابل تا سالهای پسین از ولایات دیگر و حتی از بیرون از افغانستان به این ولایت می آمد. اما به تازگی مسئولین ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت زابل می گویند که اکنون 50 فارم مرغداری در این ولایت فعالیت دارد که ماهانه 300,000 مرغ گوشتی در زابل از طریق این فارم ها پرورش می یابد. به گفته آنان میانگین در یک ماه این 6,000 مرغ گوشتی آنان در این فارم ها پرورش می دهند و عطالله راشد، رئیس زراعت زابل، می گویند که مرغ های پرورش یافته در زابل برای فروش به دیگر ولایت ها هم فرستاده می شود. ای به این معناست که در زابل گوشت مرغ به این ولایت از طریق این فارم ها کفایت می کند و حتی بیشتر می شود و به ولایات دیگر فرستاده می شود. و گفته این مقامات محلی فعلا در زابل 50 فارم مرغداری است که به گونه 700 هر فارم در 40 روز 6,000 مرغ گوشت تولید می کند که در زابل از آن استفاده می شود و بیشتر آن به ولایت های همجوار زابل از جمله غزنی و قندهار هم فرستاده می شود. افزایش فارم های مرغداری در زابل سبب شده که بهای گوشت مرغ هم در این ولایت در هر کیلوگرم 100 افغانی کاهش پیدا کند. باشندگان زابل می گویند که به ارزش 5 میلیون افغانی حتی فارم هایی هستند که در آن سرمایه گذاری شده است و درآمدش هم خوب است و کسایی که در این فارم ها مشغول کار هستند و یا هم سرمایه گذاری کردند از کار خود خوشحال هستند و آنان میگن که این فارم ها فراهم شدن زمینه کار را برای ده ها حتی صد ها باشنده ولایت زابل هم مساعد ساخته است. صاحبان این فارم ها میگویند که یک فارم 3 ماه می شود که ایجاد کرده است و در مدت کمی هم برای آنان یک عاید خوب، یک امید خوب و یک دریچه امید خوب باز شده است. آب و هوای زابل هم به گفته کارشناسان برای ایجاد فارم های مرغ بسیار مناسب است که به همین خاطر تعداد فارم های مرغداری در این ولایت روز به روز بیشتر می شود. در سالهای پسین و به دنبال منع ورود گوشت مرغ از سوی کشورهای دیگر، فارم‌های پرورش مرغ در زابل و دیگر ولایات افغانستان افزایش یافته که در کنار تأمین گوشت مرغ برای مصرف داخلی، تخم مرغ نیز در آن تولید می شود و تقریبا افغانستان از این زاویه تخم مرغ و همچنین گوشت مرغ به علت ایجاد فارم‌های بیشتر در داخل افغانستان از این مواد وارداتی قبلی بی‌نیاز شده است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ماه رمضان به عنوان یکی از ماه‌های مهم در تاریخ اسلامی، در تقویم اسلامی فرصت بسیار خوبی برای انجام کارهای خیریه و پویش‌های اجتماعی است. اولین تغییری که میتوان در ماه رمضان در کمک به خیریه‌ها مشاهده کرد، افزایش بیشتر علاقه مردم به کمک به نیازمندان است که ما در برنامه‌های قبل هم گزارش‌های از فعالیت‌های مؤسسات خیریه مهاجرین افغانستانی مقیم ایران تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. فعالیت‌های این مؤسسات شامل توزیع غذا و کمک به خانواده‌های نیازمند، توزیع مواد پوشاک و لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند و حمایت از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن می‌باشد. خیریه سید الشهدا یکی دیگر از خیریه های مهاجرین در مشهد مقدس که خانم غزل حسین زاده گزارشی در طی گزارشی با غلام سرور حمیدی رئیس این مؤسسه هم گفتگوی انجام داده است که به اتفاق میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه. طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه خداوند باشه. خب در شهر مشهد مقدس مؤسسات و نهادهای خیریه متعدد و مختلفی در ماه مبارک رمضان، همونطور که در سایر فصلهای سال به نیازمندان کمک رسانی میکنن، در ماه مبارک رمضان نیز غذای گرم و بسته های معیشت به دست نیازمندان میرسانند و مؤسسات خیریه مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد یکی از نهادها و مؤسساتی هستند که در این حوزه فعالیت‌های مختلف و گسترده‌ای دارند و من سعی می‌کنم که در ماه مبارک رمضان گزارشی از فعالیت‌های این مؤسسات به خدمت شما شنوندگان گرامی بفرستم. همین حال در خدمت جناب آقای حمیدی مسئول خیریه سید الشهدای افغانستان هستیم که سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حمیدی. از این طرح اطعام غذای گرم در ماه مبارک رمضان در ابتدا برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن. مؤسسه خیریه سید الشهدا در حدود 4 دهه که در ماه مبارک رمضان هم غذای گرم تهیه میکنن توسط همکاران بسیار تلاشگر ما و درب خانه و منزل نیازمندان میبرن و هم بسته های معیشتی هم در ابتدای ماه مبارک، هم در وسط ماه مبارک و هم در آخر ماه مبارک رمضان شب عید و اینا به خانه های نیازمندان توزیع میشه که امروز تقریبا 1200 پرس غذای گرم به درب خانه های نیازمندان برده میشه از طرف مؤسسه خیریه سید الشهدا و همچنین در ابتدای ماه مبارک حدود 620 پک معیشتی برای نیازمندان تحت پوشش و سایر نیازمندان به درب منازل نا توسط همکاران پرتلاش ما برده شد و همین جا داره که از کسایی که در امر خیر مر کمک میکنن و یاری میکنن و ما میتونیم بسته های معیشتی و غذای گرم به خانواده نیازمندان ببریم در این ماه پر ارزش، انشالله از اونام تشکر میکنیم، خداوند اجر برای از اونا بده.
بفرمایید بفرمایید که حوزه هایی که تحت پوشش شما هستن در شهر مشهد بیشتر چه مناطقی هستن و این بسته های معیشتی یا غذاهای گرمی که به طور روزانه بین اینها توزیع میشه بیشتر در کجاها متمرکزن این مناطق و چگونه این بسته ها به دست نیازمندان میرسه؟
همونطور که عرض کردم سالیان زیادی که مؤسسه به این امر خیر مبادرت داره. ما تقریبا بیش از 25 حوزه در حاشیه شهر مقدس مشهد و در مناطق کم برخوردار خانواده‌های تحت پوشش داریم که توسط مسئولین از این حوزات و کسایی که میبرن توزیع میکنن به درب خانه ها میبرن و در ماه مبارک رمضان و در سایر ماه ها این کار جریان داره و به خانه ها از اینا نیازمندان برده میشه.
از سایر فعالیت هایی که مؤسسه خیریه سید و شهدا در طول سال داره برای ما بفرمایید که بیشتر در چه حوزه هایی متمرکز هستیم و در اون حوزه ها مشغول فعالیت؟
خدمت شما عرض کنم که مؤسسه خیریه سید و شهدا افغانستان وارد 40مین سال فعالیت ها خو در زمینه های امداد رسانی به نیازمندان هست وارد میشه. ما در طول از این سال ها در بخش‌های مختلف مسائل فرهنگی، مدارس توسط مؤسسه برنامه‌ریزی شده، ساخته شده در جاهای مختلف، ما دو تا شهرک مسکونی برای نیازمندانی که مشکل مسکن دارن ساختیم در داخل شهر هرات و خدمات بهداشتی، خدمات برای مریض‌ها در جاهای مختلف در داخل افغانستان، همچنین در کشور جمهوری اسلامی ایران، شهر مشهد مقدس ارائه میکنیم. توفیق بده که انشالله بتونیم خدمات را ارائه بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود بشی و ما را از کار.
با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد در سال 1402 افغانستان به ارزش 2 میلیارد و 25 میلیون دلار تبادلات تجارتی با جمهوری اسلامی ایران داشته است. عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت 33 میلیون دلار صادرات و 1 میلیارد و 992 میلیون دلار هم واردات تبادلات تجارتی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را در سال 1402 تشکیل می‌دهد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان افزود که اکثر اقلام عمده صادراتی افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران عبارت از پنبه، شمش، سرب، کنجد، تار نخی، کشمش و ماش بوده است. بر اساس سخنان آخوندزاده، اقلام عمده واردات افغانستان از جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 عبارت از تیل دیزل، تیل پترول، گاز مایع، سمنت، برق، بادنجان رومی و مواد خام فابریکات صنعتی می باشد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند که بندر چابهار نسبت به بندر واقعی کراچی از مزایای بیشتری برای انتقال کالاها برخوردار است. در همین حال کارشناسان امور اقتصادی بر این باورند که بندر چابهار نزدیکترین و ارزانترین مسیر به خاطر واردات و صادرات کالاهای تجار افغانستان می باشد. اما حکومت کنونی افغانستان اعلام کرد قرارداد ساخت قطعه چهارم راه آهن خاف‌هرات را با یک شرکت روسی امضا کرده است. دفتر معاونت اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد اداره راه آهن افغانستان و شرکت روسیه گاما قرارداد فاز دوم قطعه چهارم راه آهن خاف‌هرات را امضا کردند. پایان برنامه انعکاس.